رب العالمین، صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اصحاب وجود مبارک حضرت سید الشهدا تمام معانی مربوط به انسانیت و آدمیت و خصلت‌های ملکوتی خود رو تحقق دادن و به عبارت دیگر همه این 72 نفر که بعضیشون روزگار پیغمبر رو دیده بودن، بعضیشون بعد پیغمبر به دنیا اومدن، روزگار امیرالمؤمنین رو دیدن، بعضیشون فقط روزگار حضرت مجتبی رو دیدن، و در طول 51 سال هر کدام در روزگار هر یک از معصومین که بودن در کلاس درس معصوم فهمیدن، درک کردن، دانستن که چگونه زندگی کنن. این با ارزشترین علمه، با ارزشترین درک، با ارزشترین فهم. کسی که بفهمه قنچه وجودش شکفته میشه، همه اون چرا که در قنچه وجودش داره آشکار میکنه با کمک اون فهم، فهمی که مایه از درس معصوم گرفته، مایه از درس فرستادگان پروردگار و انتخاب شدگان خدا گرفت. زمین در مقابل دید اونها بود، در مقابل دید بقیه هم بود، می دیدن که یه دانه نباتی در دربسته رو مثل هسته خورما، مثل گردو، مثل گندم، مثل یه نهال تازه، وقتی که در زمین قرار میگیره، در بستر زمین با کمک نور، با کمک آب، با کمک هوا رویده میشه، رشد میکنه. انسان هم یک نهال الهیه، یک موجود روئیدنیه، بسته آفریده میشه اما بنا نیست که بسته بمونه. ابتدای کار نطفه آفریده میشه، ولی همین نطفه وقتی که بستر براش آماده باشه، استخوان میرویانه، گوشت میرویانه، رگ و عصب میرویانه، جمجمه و حدقه میرویانه، موی سر میرویانه، ناخن روی انگشتان میرویانه. اگه بنا بود بسته بمونه، خب همون قطره نجس میموند، بنام نبود بسته بمونه. ما در همه رساله های عملیه میخونیم نجاسات دوازده است، یکم نطفه است. این نطفه هم در طرف جسم قابلیت رشد داره، هم در طرف باطن، قلب، روح، عقل. اینا از اول فهمیدن با درسایی که از پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام مجتبی و ابی عبدالله گرفتن. بعضی ها هر چارتا رو دیدن و در کلاس هاشون شرکت کردن، برای فهم، که حالا که عبوردنشون در دنیا چگونه باید زیست کنن، چی کار باید بکنن این چند روزهی که در دنیا. اونا هم از جانب پروردگار به طور کامل عالم به کیفیت زیست بود که در این دنیا چگونه باید زندگی کرد. خودتونم در جامعه خودمون مشاهده میکنید اونایی که نمیفهمن چگونه زندگی کنن و زندگی کردن و بلد نیستن، منبع شر، منبع فسادن، تولید زیان میکنن، هم برای خودشون و هم برای دیگران ایجاد زحمت میکنن، جای دیگران رو تنگ کرده. گاهی هم که به خاطر یه فسادی محکوم به اعدام میشن، همون وقتی که محکوم میشن دیگه حق ندارن یه لقمه نان، یه شربت آب از این سفره پهن شده الهی استفاده بکنن. یعنی همه درا به روشون بسته. خودشونو تخریب کردن، مزاحم دیگران هم شدن، مزاحم خون، مال، آبرو، استراحت، امنیت دیگران. اونا میدونستن که این موجودی که در بسته آفریده شده فعلا این دانه نبات، این گردوه، این بادوم، این یه دانه گله، بنانی در بسته بمونه. چون اگه همه دانه های نباتی بنا بود در بسته بمونن، هیچی به وجود نمیاد، هیچ میوه، هیچ سبزیجات، هیچ سیفیجات. ولی همین هم که در عالم مادن یه ظاهری دارن که در فضای این دنیا پیدان، یه باطنی دارن که زیر خاک و وصل به منبع انرژی ساخت پروردگاره. اگر دانه این اتصال رو پیدا نکنه بازم در بسته بود، و اگر وجود ظاهر خودشو آشکار بکنه ولی ریشه تعطیل کنه کارش، اون وجود ظاهرم از بین میره. یعنی دیگه برگی، میوهی، بویی، رنگی، مزهی پیدا نخواهد بود، میشه چوب خشک. ناصر خسرو میگه بسوزن چوب درختان بیبر. حسن یه نهالهایی که خشک میشن در باغها، در صحراها، در جنگلها، به درد نجاری هم نمیخورن، بازن به درد نجاری بخورن میبرن باهاشون در و پنجرهای قیمتی میز و صندلی های منبتکاری میسازن، کرم خوردن، پوکن، به هر نجاری هم ارائه کنن که بخره مفت هم نمیخره. اینا در کلاس پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت مجتبی و ابی عبدالله هر کدوم زمان هر یک از این چهار نفر رو درک کردن، از طریق علم وحی شده به اونها، یعنی علمی که شعاع علم پروردگار بود، از طریق اون علم فهمیدن چگونه زندگی کنن و فهمیدن که این دانه بسته وجود انسان، این نطفه اگه شکفته نشه و در دو جهت شاخه ظاهر و باطن خودشو آشکار نکنه، خب یه دانه نجس. حالا دانه های نباتی نجس نی، ولی اگه نکارنشون خب حرکتی ندارن، بعد مدتی هم میپوسن، تاریخ دارن، دیگه نمیشه کاشتش. اما اونایی که نفهمیدن، نخواستنم بفهمن، یعنی ارتباطی در هیچ دوره‌ای با انبیاء خدا و با ائمه برقرار نکردن، یه نطفه بودن نجس. فقط از نظر بدنی آشکار شدن، به قول امیرالمؤمنین به شکل انسان، ولی در باطن انسان نیست. یه طرف وجودشون رشد کرده. اینا منبع ضرر و منبع تولید فساد و منبع تولید زیانن برای خودشون و مزاحم دیگران. خب اینا به قول ناصر خسرو بیبرن، بر یعنی میوه، محصول. با این همه فساد و گناهی هم که دارن، کرم خورده و پوکن، به نجار عالم نمیشه فروختش که حالا پروردگار عالم اینا رو بخره و تو بهشت بکار. مثل نجارای دنیا که درختای پوک کرم خورده رو، کرم افتاده رو نمیخرن، چون نمیتونن یه صندلی هم توش درارن. پوک موریان خورده است، تنه به این بزرگی رو تکیه بهش بدن فرو میریزه، قابلیت نداره ساخته بشه. اینا زمین رو دیدن، این 72 نفر، اون درسارم از پیغمبر و 3 امام بعد پیغمبر گرفتن، دیدن انسان یه نهال الهیه. قرآن هم همینو میگه، فکفلها زکریا و انبتها نباتن حسنا. نبات رویدنی، قابلیت تربیت، قابلیت رشد. اینا گفتن ما احسن تقویمیم، ما فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاییم، ما اشرف موجودات عالمیم، به گونه ای باید شکفته بشی که ظاهر وجودمون پدیدار بشه در این عالم و باطن وجودمونم رشد بکنه، تبدیل به منبع خیر بشی. جعلنی نفاء، جعلنی مبارک، یعنی جعلنی نفاء. ما باید منبع منفعت فراوان بشیم در این 60-70 سال عمرم. این فهم زندگی کردن، چگونه زیستن، بالاترین علم. چون در بستر فهم چگونه زیستن آدم وصل به حق میشه، وصل به انبیا میشه، وصل به ائمه میشه، وصل به آیات قرآن میشه. وقتی آدم بفهمه چگونه زندگی کنه، دائم از این نیروها باید بهره گیری کنه، بپرسه، سوال بکنه، بره پیششون. وقتی هم بدن فیزیکیشون در عالم نیست، در باطن باشون ارتباط داشته باشه و باید به گونه‌ای بشه در رشد و تربیت که بشه اعضا و جوارح نبوت و ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام، کارگردان در باطن اونا بشن، در باطن خودش، و ایشونم تمام موجودیتش به دست اونها در حرکت بیاد. یه سلام خیلی زیبایی در دو سه خط امام دوازدهم داره به پیغمبر و ائمه، به همشون یک جا. مطالب عجیبی در این سلام جای دیگه نیست. ظهور این مطالب از اختصاصات ایشونه. در یه جملهش بعد سلام امام زمان به این طایفه بی نظیر میگه انتم صلاتون، نماز ما شما، یعنی ما نیستیم که نماز میخونیم، ما اعضاب و جواره شما در نمازیم، شما در درون ما نماز میخونین، اعضاب و جواره ما رو به کار میگیرین، رکوع کنیم، سجود کنیم، قنوت بگیریم، تشهد بخونیم، و الان اگه شما برین کنار ما میشیم بی نماز. بی نماز ها چرا بی نماز ها؟ چون به منبع نماز وصل نیستن، یعنی درونشون خالیه، کسی نی در درون نماز بخونه، اینا بشن اعضا و جواره اون نماز خونه نوری، لذا نماز نمیخونن چون مایشو نداره. یعنی شما تربیت عبادتی همین 72 نفر رو ببینید که در برابر 4000 تیرانداز، در اوج گرسنگی، در اوج تشنگی، 18 نفری که باقی مونده بودن به ابی عبدالله پیشنهاد نماز جماعت میکنن، نه توی حسینیه، نه تو مسجد، تو بیابون بین دو نهر آب و محروم بودن از آب، گرسنه، داغ دیده. یعنی انقدر وجود نوری ابی عبدالله و امیر المؤمنین و امام مجتبا و پیغمبر درشون قویه که اونا دارن نماز میخونن، حتی روز عاشورا تو اون اوضاع از نماز باز نمیمونن، اونم نماز با حال، اونم نمازی که بیرون ابی عبدالله پیش نمازه، در درونشون هم حسین داره نماز میخونه، به خاطر اینکه فهمیدن چگونه زندگی کن. اونی هم که نمیفهمه چگونه زندگی بکنه که میبینید وضع و حالش، یا تو روزنامه ها میخون زنشون، مردشون، فساد شدیدشون، گناهان کبیرشون، گناهانی که در گذشته ایران کمتر سابقه داشته، فقط گناهانی بوده که قبل از بعثت پیغمبر در مکه انجام می گرفته، نبود که دوباره زنده شده. خب اونی که وجود نوری صدیق کبرا در باطنشه، حجاب مال صدیق کبراست، ولی این زن اعضاب و جوارح اون با حجابه که الان حجاب داره. در حقیقت حجاب مال اون زهرای باطنیشه که او داره به کارش میگیره و با حجاب. و الان رابطه هر دختر و زنی با صدیقه کبرا، اون رابطه‌ای که قرآن میگه قطع بشه، رابطه تسلیمی، از قال له ربه اسلم و سلم و تسلیما، اون رابطه تسلیمی اگه قطع بشه، همون زنی که یه چشمی بود حاضره که نیمه اوریان وارد کل خیابونا و پارکا و هواپیما بشه. اینا 5 تا مسئله رو این 72 نفر خیلی خوب فهمیدن، که نمیدونم من سال چندوم این 5 مسئله است دارم بحث میکنم. یه مسئله و یه سوالی که برای بشر مطرح بوده این بود: کیستم؟ از کجایم؟ به کجا اومدم؟ برای چی اومدم؟ کجا دارن منو میبرن؟ این 5 تا مسئله رو این 72 نفر خیلی خوب فهمیده. کیستم؟ این خیلی مهمه. از کجایم؟ یعنی من که اینجا نبودم، اووردنم. قبلا کجا بودم؟ کجا بودم؟ اینا خیلی دقیق بستر اولیه رو فهمیده بودن. انا لله، کجا بودم؟ و اون لله، اون الله کجا برده منو؟ اینجا کجاست؟ اینا با درسای امیرالمومنین فهموده بودن دنیا مسجد و احباء الله، اینجا مسجد عاشقان خداست، دلباختگان خدا. با دنیا معامله مسجد میکرد، می گفتن بستر حرام نندازیم، این مسجد نجس میشه، این مسجد جای روابط نامشرونی، گناه بسیار بزرگیه تو این مسجد. اونا خیلی خوب فهمیده بودن محراب این مسجد، محرابش حقیقت ابراهیمی است، که در سوره حج خدا بهش میگه اذن فی الناس، به تمام مردم جهان اعلام کن برای حج بیان، اما نه به سوی کعبه، نه به سوی منا، نه به جانب مشعر، نه به جانب عرفات، نه به جانب صفا و مروه، یعتوک، بیان به طرف تو، چون بیت تویی، صفا و مروه تویی، منا و عرفات و مشعر تویی، این دیوارا به نام صفا و مروه، این بیابون به نام عرفات، به نام مشعر، این مسجد الحرام، این بیت از وجود تو ظهور کرده، حقیقت همه اینا در تو بوده. یعتوک نبیان حاجی بشن، بیان انسان ابراهیمی بشن. اگه اینجوری حج نش، خب خر عیسی گرش به مکه برن، چون بیاید هنوز خر باش. ای بنا باشه برم مکه و برگردم بازم غرق در گناهان باشه، بازم زن و بچه‌م بی حجاب باشه، بازم هر شب تا صبح تو با بچه دو سالم پای کثیف‌ترین ماهواره ها باشه. این همون خر عیساست گرش به مکه برن، چون بیاید هنوز خر باش. باید رفت ابراهیم شد، باید رفت اسماعیل شد، نه باید رفت یه خونه مکعب شکلی رو تماشا کرد و بدنی رو به او تماس داد و یه چند قدم توی جاده سرپوشیده به نام صفا و مروه رفت و اومد، یه بعد از ظهری تو عرفات نشست و یه شبی تا صبحم تو مشعر و یه دو روزی هم منا. این حج حج نشد. گفت بیاین برای ابراهیم شدن، نه برای کاری دیگه. اینا که حاجی زیاده، 100 سال بنی امیه بیشترین جمعیت رو تو حج داشتن، 523، 3 سال حدود 600 سال بنی عباس بیشترین دولت و مردم عباسی بودن، اموی بودن، بقیه زمان هم همیتون. به 100 سال مغول بر ایران حکومت میکرد، مردم مغولی میرفتن مکه و بر میگشتن، شاهنشاهی میرفتن و بر میگشتن. فهم چگونه زیستن، این خیلی علم والایی، علم بی نظیریه، علم بی نظیر. وقتی که آدم بفهمه چگونه زیست کنه، میشه ظرف تجلی انبیا در باطن، ظرف تجلی ائمه در باطن، ظرف تجلی قرآن در باطن. اون وقت انسان جسمش خیلی قیمت پیدا می‌کنه. همون دانه بسته که نطفه بود و نجس، حالا با چگونه زیستنی که فهمیده، امیرالمؤمنین می‌فرماید این وجود قیمتش بهشت، فلا طبیعوها به غیر، با غیر بهشت نفروشید. یه همون نطفه در بسته بود که حالا امیرالمومنین میگه قیمتت قیمت بهشته، و اما قیمت باطنت رضوان الله که از بهشت اکبر و رضوان من الله اکبر. اون وقت این فهمی که در دنیا پیدا میکنه انسان، صدر المتعلهین می‌فرماید در آخرت این فهم که تکامل پیدا می‌کنه، از رضایت خدا از خودش، رضایت خدا که اونجا در بهشت کمال بدنش حس میکنه خدا از او راضی است. این حس رضایت الله میگه از تمام نعمتهای بهش لذتش برای قلب بیشتر، چون بهش مال بدنه، رضوان مال باطنه. فرق میکنه باطن با بدن، خیلی فرق میکنه. اینا خوب این پنجتا مسئله رو فهمیدن. کیستم؟ بهشون یاد دادن احسن تقویمی. اینم خیلی حرف داره، این احسن تقویم که تو سوره بلد. از کجایم؟ لله، من الله. مرغ باغ ملکوتم. چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و قبلم، یعنی موجود با ارزش ملکوتی بودم، فوق‌العاده قیمت داشتم. چی شد اومدم اینجا؟ دیدن اونجا کم دارم، خالی جیبم، اووردنم اینجا. برای چی اووردنم؟ برای این که از طریق تمام ظاهر و باطنم فیوزات ربانیه رو بگیرم، چون قدرت جذب انسان از همه موجودات بیشتر بیشتر. انبیا رو زمین زندگی میکردن، وصل به عمق هستی و حق بودن و گاهی خدا بیواسطه باشون حرف میزد. کلم الله و موسا تکلیما. ببینید چی رو از کجا رصد میکردن و جذب میکردن. اینقدر انسان مهم. من ملک بودم و فردوس برین، نه اون بهشت پر میوه مادی، یعنی در محضر خدا جایم بود. حالا برای چی آوردنم؟ اینا خوب فهمیدن برای چی آوردنش. خوب دیدن که دانه های نباتی وقتی میشکفن چه رشدی در ظاهر میکنن و چگونه خود رو به عمق زمین وصل میکنن و با اتصال به این منبع انرژی هستی ریشه همه چی رو میگیره، میده به تنه، میده به پوست، میده به شاخه ها، میده به برگا، میده به پیوند ها، میده به آوند ها، میده به میوه ها. گفتن ما کمتر از این دانه نباتی هست. بیارزشتریم. به ما که پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت مجتبی و ابی عبدالله یاد دادن که تو بین تمام موجودات و خدا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یادمون دادن همه ما دون تو هم و تو ما فوق همه‌ای و ما دون خدا. دو تا مقام داری، ما فوق همه و ما دون حق، اتصال به هر دو هم داری. از خدا فیض باید بگیری، از زمینش هم باید فیض بگیری. اون فیض رو با این فیض جمعاً قاطی کن، یعنی بخور برای عبادت، بپوش برای عبادت، بگو برای هدایت، بشنو برای هدایت. همه این گفتن و شنیدن و دیدن هم باید خوراک تأمین بکنه. از اونجا فیض بگیر، از اینجا مایه برای وجودت درست کن که بتونی فیض رو بگیری. اون فیض رو با این عناصر مادی که قاطی بکنی، میشه حبیب ابن مظاهر رد خورم نداره. اونا بلد بودن چگونه زندگی کنن. کجا اومدیم؟ مسجد و احباء الله. برای چی اومدیم؟ خب مسجد جای عبادت معلوم. وقتی من دنیا رو از قول امیرالمومنین بفهمم مسجده، خب بعد این فهمیدن همه چیمو میارم تو مدار بندگی. پشت ماشینم که میشینم بار از تهران ببرم به بندر عباس، کاملا رنگ عبادت بهش میزنم. میگم خدایا برای تو بارو میبرم، بار میارم، بندگانت لنگ نمونه. بالاخره تو این بندگان درختای سالم است، علف هرزم است، چیکار بکنم من که نمیتونم خودم بیام بارو سوا بکنم بدم به درختای پاک. خب آب باران خودم میاد تو باغ، علف هرزم میخوام، خوردنشو تبدیل به عبادت میکنه، گفتنشو، شنیدنشو، دیدنشو. کجا داریم میریم؟ چون یه مدتی اینجا برای خدا زحمت میکشیم، عملگی میکنیم، میریم به سوی ایشتن راضیه، یه زندگی قابل رضایتی که دائمی و ابدی و همیشگی است. وقتی خبر شدن که فرزند دوم صدیقه کبرا میخواد به دنیا بیاد، همه اومدن خونه. خانمای آشنا بودن، پیغمبر بود، امیرالمؤمنین. خب خانما توی اتاق دیگه بودن، پیغمبر و امیرالمؤمنین اتاق دیگه. وقتی زن درد زاییدن میگیره قابله میخواد، دنبال قابله هم نفرستادن، چون پروردگار یه قابله ای رو از بهش صورت جسمی بهش داد که بتونه وارد دنیا بشه، به نام لعیا. اون اومد برای قابلگی، بچه به دنیا اومد. بچه وقتی به دنیا میاد گریه میکنه، این نعمت خدا بگوست. خب لباس پوشوندن بچه رو، لباس سپید، کنار بستر صدیقه کبرا، امیرالمؤمنین و پیغمبر وارد اتاق شدند. پیغمبر گنداغ رو بلند کرد، اولین باره که چشم رسول خدا به این قیافه ملکوتی الهی عرشی میخوند. صدیقه کبرا دید به پهنای صورت پیغمبر اشک جاری شد. بابا بچه من عیبی داره؟ نه عزیز دلم، الان جبرئیل نازل شد، پرده مکان رو کنار زد، یه بیابونی رو به من نشون داد، گفت آقا این عزیز دلمند تو رو در آینده میان این بیابان محاصره میکنه. اسم این بیابان کربلاست. او و بچه هاشو و یارانشو با لب تشنه ذبح میکنن. امام هشتم میفرماد حادثه کربلا گونه ما رو زخم کرد، یعنی از بس ما نشستیم گریه کردیم. اقره جفونن.